الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. در محضر سوره مبارکه تغابن هستیم با دومین آیه. آخرین مطلبی که گفتیم چی بود دیروز؟ ببینی و سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. عرض کردیم که یک معنای تسبیح این هست که میگن آقا این دنیا، این عالم همه شعوری داره و تسبیحی. این سنگ و خاک و در و دیوار اینا هم میفهمن و به زبان خودشون خدا را تسبیح میگوین. چطور شما میگید سبحان الله؟ اونی که دیگه به زبان فارسی میگه منزه از خدا، اونی که دیگه به زبان ترکی و کردی و انگلیسی و نمیدونم هندی و اردو و غیر زاله، این عالم هم با زبان خاص خودش تسبیح میکنه. در رابطه با این تسبیح عالم به زبان خاص خودش، این شعر مولوی رو خوندیم که گفت گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان امراض شد. نطق آب و نطق گفتگو، سخن گفتن، نطق آب و نطق خاک و نطق گل از محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تا آخره. بعد دو خاطره عرض کردیم، یه خاطرهش باقی موند. خاطره اول که عرض کردیم از مرحوم آیت الله فاشی در مدرسه اصفهان بود که حضرت آیت الله بروجردی شاهد بودند که در هنگام سحر در دیوار با این مرد خدا تسبیح می‌گفتند. البته هر گوشی محرم نیست، هر چشمی هم محرم. خاطره دوم که این مقداری به ذهن ما نزدیکتر میکنه، عرض کردم یک مهندس ژاپنی آمده مولکول‌های آب رو عکس برداری کرده. برای اینکه در حالت ثابت بتونه عکس برداری کنه منجمد کرده و بعد از این مولکول‌ها عکس برداری کرده. اینو من همین گاهی فکر میکنم اشاره کردم، ولی اگر انشاءالله یه وقت فرصت کنم مفصلتر براتون بیارم بخونیم. بعدم تحقیقات مفصلتری شد. خلاصه این کار اینه، میگه که مولکول‌های آب وقتی که از چشمه‌ها بیرون میان شکل منظمی دارن. همه اینا تصویراشو آورده. بعد که میان برخورد میکنن تو زندگی های ما، این شکل منظمشون رو از دست میدن. عجیب این حرف. وقتی که نام مبارک الله یا اسامی دیگه خدا برده میشه، شکل ها منظم میشن. وقتی که حرف زشت با هر زبانی زده میشه، این مولکول ها شکل نظمشون به هم میخوره. باز عکساش آورده. آدم ماها متاسفانه چون ایمان اونجوری نیست، اینا که میبینیم اینا تقویت ایمان ما، شما باید اینا تقویت نشه، یعنی باید با گفته خدا یقین داشته باشیم، با گفته اولیاء خدا یقین داشته باشیم که چیزی اضافه نشه. ولی خب به هر حال ایمان ما اینجوری است. آدم میفهمه که گفتن هر لقمه ای که برمیدارید بسم الله کنید، غیر از اون جهت معنویش که تمام ذرات این لقمه اثر داره. نام خدا هر جا برده میشه، این مولکولا منظم میشن. فحش، اهانت، حرفای توهین‌آمیز گفته میشه، شکل مولکولا به هم میخوره. حتی به این آب کلماتی رو گفته، مثلا من از تو متشکرم، تو نعمت خوب و خدایی، تو بسیار ارزشمندی، شکل سلول ها فرق کرد، شکل مولکول ها فرق کرد. خدمت شما عرض شود که در وقت غضب و عصبانیت و امثال اینها، باز روی این مولکول ها تفاوت. این کار اساسی رو که این مرد کرد و عرضه شد، پشت سرش آمدن تحقیقات دیگه ای کردن. عربستان سعودی تیمی رو گذاشت که عده‌ای روی آب زمزم کار کردن. آیا آبام فرق میکنن؟ چه فرق؟ اونم باز الان تو اینترنت فیلمش و نتیجه تر معلوم شد آب زمزم خدا در این آب اثری قرار داده که به هر آبی میرسه مولکول ها و اتم های او را منظمش میکنه تا هزار مرتبه. تا هزار مرتبه که اضافه شده، از هزار به بعد نبوده. حالا تفصیلش عرض کردم، خیلی خوبه. یه وقت خدا خواست من خواهم آورد، اگر خودتونم تونستید بگیرید نگاه کنید. این نشون میده که اون حقیقتی که بزرگان ما، روایات ما میگفتن که تمام عالم هوش داره، این یک تعارف نیست، یه شوخی نیست، خیلی حرف جدیه. قطره آب میفهمه که شما چی دارید. منتها باید یا چشم ما باز بشه، یا هم بخرد چشم ما رو باز خواهند کرد. فبصر و کلیومه حدید، اونجا دیدمون باز بشه. این رو نمونه عرض کردم برای اینکه تعجب نکنیم اگر گفتن در و دیوار تسبیح میگه، میفهمه و تسبیح میگه، خیلی تعجب نکنید که این سنگ و چوب و اینا چجور ممکنه. حالا اگر یک فرد بفرمایید مؤسسه چاکنی آمد تحقیقات رو با عکس و فیلم و اینها نشون داد، توی آزمایشگاه دیدن، جای دیگه هم آزمایش کردن، ما اینو باور کنیم؟ این روایات رو باور نکنیم تا اونا شهادت بدن؟ نه، باید ایمان درست باشه که ما به حقیقت و سخن اولیا باورمون بیشتر باشه تا حرف آزمایشگاه. ولی در این حال این آزمایشگاه هم تأیید میکنه، مؤیده، کمک میکنه، مساعدت میکنه که ما بفهمیم که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. سلام علیکم. خدمت شما عرض شود که پس این یه معنای تسبیح. دقت کنید، تکرار میکنم در نصف جمله، معنای این تفسیر اینه که همه عالم هوش دارن و با زبان خاص خودشان تسبیح میگن. این معنای اول. یه نکته مهمی هم الان به ذهنم آمد بهتون بگم اینم. حضرت آیت الله جوادی فرمودن، من خودم از ایشون شنیدم، فرمودن الان من کسی رو میشناسم که تسبیح پرندگان رو میفهم. من میشناسم. خب تفسیر دوم، یعنی منظور این آیه شریفه شاید این نباشه که اینا هوش دارن و زبان دارن، پس چطور تسبیح میکنن؟ دیگه ببینید، شما اگر یک تابلو نقاشی زیبایی رو ببینید، این تابلو با زبان بی زبانی شهادت میده که نقاشش آدم واردی، نه حرف میزنه نه حرف نمیزنه، اما با زبان بی زبانی شهادت را میده. شما این خدمت شما هر چقدر در و پنجره و میز و صندلی زیبایی ساخته شده، این شهادت میده که یک نجار ماهری پشتش بوده. این کامپیوتر و نمیدونم لپتاپ و موبایل و امثال این وسایل الکترونیکی نشون میده یک تیم فنیه قوی وارد هوشمندی پشتش بودن که اینو درست کردن. اینها شهادت زبانی نیست. لازمش هم این نیست که اون چیز شعور داشته باشه. نه، شعور نداره. اما وضع خودش حکایت می کند که مرا نقاش چیره دست کشیده، مرا نجار ماهری ساخته، مرا تیم فنی توانایی به وجود آورده. خب با این حساب اینا میگن تفسیر آیه اینه که جهان خلقت هر ذره اش و هر اتمش و هر مولکولش به زبان بی زبانی نشون میدهد حکمت خدای متعال را، عظمت خدای متعال را. نشون میده اونی که ما رو ساخته ضعف نداره، جهل نداره، نقایص و عیوب ماده را نداره. اگر داشت، اگر خودشم مادی بود، اگر خودشم ماده بود، نیاز به سازنده داشت. اینها رو شهادت میده، اما عرض کردن این به زبان بی زبانی. این تفسیر برای بعضی ها راحت تر فهمیده میشه. منتها اون تفسیر اول که عرض کردیم عمیق‌تر و دقیق‌تر و مهم‌تر هست. و البته هر دو هم درست غلط نیست. بنده این تفسیر اول رو می‌پسندم و معتقدم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض همینه. اینا می‌فهمن با فهم خاص خودشون، میگوین با زبان خاص خودشون. حالا اگر داریم برای کسانی صحبت میکنیم که این فهم عمیق رو ندارن، نمیتونن بفهمن، بگیم خیلی خوب، به زبان حال شهادت میدن. چطور رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون؟ شما چشماتون یه حالتی داره، کسی نگاه میکنه بگه دیشب نخوابیدی، از کجا فهمی؟ میگه چشمات با من صحبت میکنه. مخصوصا مادران نسبت به بچه ها، به چشم بچه هاشون نگاه میکنن، میگه نخوابیدی، نگرانی، ناراحتی، چیه ته چشمات خوشحالی، یه خبری هست. اینا با چه زبانی با شما صحبت میکنه؟ حالتش وضعیتش به شما خبر میده. این دیگه اون چشم شعور نداره، اون چشم زبان نداره، خود وضعیت چشم بیان میکنه. این که میفهمیم این عالم تشکیل شده از یک اتم هایی که میلیون ها اتم که کنار هم قرار میگیرن میشه یک سر سوزن، توی این اتمی که اینقدر ریزه و با چشم قابل به هیچ عنوان قابل دیدن نیست، باز هسته ای هست و حرکتی هست و مداری هست و این حرکت در به دور این هسته اینقدر منظمه که هیچ وقت با هم برخورد نمی کنن. اگر برخورد بکنن انفجار اتمی میشه و امثال این حرفا. اینا به زبان بی زبانی شهادت میدن که سازنده شون منزه هست، منزه از نقص و جهل و ضعف هست. این میشه تسبیح موجودات. خب در این مرحله اگر سوالی ندارید بریم به مرحله بعدی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس اینجا یه آیه رو عرض کردیم، دو تفسیر. اول فهم و شعور و زبان خاص، دوم بیان به زبان حال بدون فهم و بیان. نه زبانی دارن که بیان کنن، نه فهمی دارن که بفهمن، اما وضعیت خودشون نشانگر این مطلب. بعد می فرماید له الملک، له لا استفاده ملکیت میکنه، لام ملکیت برای اوست، برای اون خدای متعال هست ملک. ما یک ملک داریم، یک ملک داریم. اگر خدا لطف کنه و توفیق عنایت کنه یه نکته بسیار مهمی را امروز عرض خواهیم کرد در این جهت، اگر خدا لطف کنه به فضل الهی. خوب دقت کنید، یک ملک داریم، یک ملک. ملک میگن خانه شما ملک شماست، ماشین شما اجاره است، میگه نه ملک خودم. این علنگو و گردنبندی که دارید امانتی عاریه است، میگه نه ملک خودم. این مثال های متعدد داریم. خب یعنی چه ملک شماست؟ میگید ملک یعنی یک رابطه حقوقی. اوغلا میگن این آقا این خانم نسبت به این شی حق تصرف داره. این قلم که میگن ملک منه یعنی چه؟ این قلم ملک من باشه یا ملک شما باشه فرق میکنه در این قلم؟ در قلم که فرق نمیکنه، قلم قلمه. این الان ملک منه، میگم اینو دادم به شما، بخشیدم به شما، چه فرق کرد؟ توی قلم هیچ فرقی نکرد، در رابطه حقوقی ما فرق کرد. یعنی در دادگاه، در پیش عقلا، در پیش جامعه، این قلم یک نخ نامرئی ندیدنی به من متصل بود. من حق داشتم این قلم را بنویسم، تو جیبم بذارم، ببرم، بیارم. الان که شد ملک شما، دیگه من حق ندارم ببرم. شما حق دارید، ببرید، بیارید، بنویسید، هر کار شد. گاهی این رابطه ملکیت قوی تره. مثل چی؟ مثل اینکه شما اگر یک کسی رفته از کوه سنگی رو برداشته، تراشیده، مجسمش کرده، حالا ارزش پیدا کرده، میگن این مال کیه؟ مال خودمه. از کجا مال خودته؟ میگه دیگه از این واضح‌تر، خودم سنگش از کوه کندم، خودم تراشیدم، خودم صیقلش دادم. به هر کس بگه اون راست میگه، مال خودشه، مال کیه پس؟ واضحه، خودش زحمت کشیده. یا مثال دیگری، زمین خشک لم یزرعی را رفته گرفته، دیوار کشیده، درخت کاشته، آبادش کرده، حالا شده باغستان. مال کیه؟ مال خودمه. از کجا مال خودته؟ مگه همه شاهدن این درخت ها رو من کاشتم، این زمین ها. ببینید به هر اندازه‌ای که درش زحمتی کشیده، خودش تولید کرده، ملکیت برای شما واضح تره. اگه کسی بگه ملکش نیست، میگه آخه ملک کیه پس؟ ملک کیه؟ ملک خودشه. خودش درست کرده، خودش ساخته. حالا اگر آمد اصل وجود یک چیزی مال کسی، سنگ رو که تو به وجود نیاوردی، شکلش تو به وجود آوردی، مجسمش کردی، باغ رو که تو به وجود نیاوردی، زمین که بود، هوا که بود، خورشید که بود، درخت و دانه که بود، تو پرورشش دادی. حالا اگر کسی اصلش رو به وجود آورد، ملکیتش واضح‌تر و روشن‌تر خواهد بود. این است که ولله ملک السماوات والارض. هنوز حرف داریم ها، هنوز این یک قسمت صحبته که خیلی دقیق و زیبا که ملک ما به اندازه کاری است که نسبت به او انجام میدیم. میگیم این قلم ملک شما، چرا پولش دادن؟ راست نه، واضح تر، اصلا این قلم را ساختم، ملک شما. این باغ را ساختم، هر عاقلی میگه خب ملک شما. حالا اگر بیاد نه ظاهرش، نه ساختنش، اصلش، وجودش، حقیقتش مال کسی، ملک واضح تر. از شما سوال میکنه این عالم ماده و غیر ماده، زمین و زمان و کرات و همه چی ساخته کیه؟ از کجا به وجود آمد؟ با اون کن فیکون خدا به وجود آمد. پس بنابراین عالم ملک خدا. خب اگر این مرحله رو گذروندیم، ملکیت خدا را دقت کردیم، یک تفاوت بین ملک ما و ملک خدا روشن شد. ملک ما، هر چی میگیم ملک ماست، ایجادش مال ما نیست، بخشی از این کار مال ماست. مثلا این مجسمه را تراشیدیم، این درخت را آبیاری کردیم، این در را چوب که خدا آفریده بود ما به هم متصلش کردیم، درش کردیم. پس ملک ما ملک واقعی نیست، ملک کامل نیست. اما خدای متعال که به قول معروف از صفر تا صدش رو خودش ساخت، خودش ایجاد کرد، خودش وجود بخشی، بنابراین میشه ملک او ملک حقیقی واقعی 100%. من فکر کردم رو اینکه این بیان کنم، دلم میخواد همونطور که آخر من فهمیدم به قلب شما هم به لطف خدای متعال بنشینه. اگر این نشست در مرحله اول مطلب من این میشه که همه ملکیت های من و شما غیر واقعی است، اعتباری است، حقیقی ملکیت حقیقی فقط و فقط برای خدای متعاله. چرا؟ چون مالک اون کسی است که او رو به وجود آورده، ماک به وجود نیاورده. الله خالق کل شیء. نکته دومی که اگر از این مرحله گذشتید بیان میکنیم اینه که ملک با ملک چه فرق داره. یه وقت این خانه ملک شماست، اما آیا مسلط بر این خانه هم هستید؟ میتونید برید تو خانه توش زندگی کنید یا نه؟ گاهی میتونید. بله، پادشاه این خانه خودمم، میخوام خرابش کنم، میخوام بسازمش، میخوام اجاره بدم، میخوام بفروشم. اما گاهی وقتا اینجوری نیست. خانه شما را یک آقای آمده غصب کرده، خود شما هم حق ورود بهش نداری، اصلا اجازه نمیده دورش هوا بشی. اینجا شما ملک دارید ولی ملک ندارید. یعنی مال شما هست حکیم خان، این باتریش تمام شده. دقت کنید. سلام علیکم. در این خانه عالم خدا هم ملک حقیقی داره چون آفریده، هم ملک داره یعنی سلطه دارد، فرمان روایی دارد، هرچه بخواهد امر خدای متعال در این عالم نافذ هست. حالا ببینید به این آیه، به این دو کلمه نگاه کنید، ببینید چقدر حرف داره. له الملک. نکته سومی را عرض کنم. نکته سوم اینه که هر ملکی بدون ملک و بدون ارتباط با ملک باشه غصبه. اگر خانه مال منه، خب فرمان روای این خانه هم منم، میخوام بسازم، میخوام خراب. باتریش ضعیف بود، گفتن باتریشو بیاره، باتریشو بیاره که عوض کنه. خدمت شما عرض شود که این خانه یه وقت ملک شما هم هست، فرمان رواش هم خودتونی، فرمان فرماش هم خود. اگر این خانه ملک شماست، من بخوام دستور بدم، فرمان بدم، فرمان روایی کنم، مسلط باشم، چی میخواد؟ شما راضی نباشید عمل من میشه غصب. دقت کنید این نکته ای رو که عرض میکنم. هر ملکی که بی ارتباط با ملک باشه میشه غصب. یعنی اگر شما ملک شماست، حالا فرمانم میدید، خراب میکنید، درست میکنید، مشکل نداره، مال خود. اما اگر من که ملکم نیست بخوام فرمان روایی کنم، درست کنم، اجاره بدم، بفروشم، خراب کنم، باید با اجازه مالک باشه. اگر بدون اجازه مالک باشه میشه درس. از این نکته ظریف به این نکته پی ببرید که هر فرمان روایی در عالم باشه، هر پادشاهی در عالم باشه، هر ملکی در عالم باشه، یا باید در ارتباط با اون مالک حقیقی باشه یا غصب. فهمیدی؟ یا باید در ارتباط با اون مالک حقیقی باشه، خدا من فرمان روا قرار داده، خدا من نصب کرده، یا اگر اینجوری نبود میشه غصب. تکلیف همه نظام های سیاسی روشن میشه. این که حضرت ابراهیم میگه خدایا فرزندان من هم امام قرار بگیرن، خدا میگه لا ینال عهد ظالمین. عهدی یعنی امامت عهد خداست. کسی میتواند بر سر این مردم و بر این جهان فرمان روایی و حکمرانی کند که مالک اصلی بهش اجازه داده باشه؟ خدا. اگر اجازه نداده باشد شفت. وقتی که عالم شد ملک خدا، من شما هم همینطوریم. اونجایی میتونیم تصرف کنیم خیلی زیبا شد که خدا اجازه داده باشه. خدایا این دست من ملک توست. اگر در اونجا اجازه دادی حرکت کرد خب اجازه ی تو. اگر اجازه ندادی میشه غرق. خب این دو سه نقطه نقطه های مهمی بود. نمیتونم حالا پسندیدید یا نپسندیدید، شاید برای بعضی ها خسته کننده بود این بحث، اما بحثی است که بسیار به نظر خود من بحث عمیقی است، ارزشمندی است، مهمه و فهمش هم زندگی ما را عوض میکنه، زندگی ما را عوض میکنه. اگر بنده خودم بفهمم این حقیقت را، زندگیم عوض میشه. میفهمم که اصلا این حق نیست که مال من مال خدا. میخوای این مال رو جابجا کنی کجا؟ ببین خدا اجازه داده یا نه. اگر خدا اجازه داده درسته، چون لهو ملک السماوات و الارض. اگر او اجازه نداده تصرف من میشه تصرف غاصبانه، حق ندارم. زیبایی من، جمال من، اینم ملک خدا. اونجایی که خدا اجازه اظهارش داده اظهار. اما اگر خدای نکرده این در مسیری که خدا اجازه نداده مصرف شد، شفاست، ملک خدا را غصب کردی. شهرت من، نام من، مال من، جاه من، توانایی های ذهنی من، فکری من، اون وقت میبینید کارمون مشکل میشه. خدایا این همه امانت، همه ملک تو، ملک و ملکش از آن توست. اگر خود توفیق بده در مسیر خودش استفاده بکنیم درسته، اگر نه غصب کردیم. پس این نکته رو هم دقت بفرمایید. گفتیم یه خلاصه رو می‌نویسم. ما یک ملک داریم، یک ملک داریم. ملک عرض کردیم یک رابطه حقوقی است بین مالک و شی. میگن این شی مال فلانی است، ملک فلانی است، یعنی میتونه تصرف کنه. از کجا این حاصل میشه؟ به هر اندازه که نقش داشتیم در اون چیز ملک ما میشه. پولش دادم، ساختم، درست کردم، آبیاری کردم، میشه ملک. با توجه به این نکته گفتیم عالم را کسی حقیقتا نساخته جز خدای متعال. پس عالم همه ملک حقیقی اوست و ملک مجازی ما. نکته بس کردیم، ملک یعنی فرمان روایی، شما بگید پادشاهی، شما بگید سلطه، بگید تسلط، بگید اختیار، خیلی خوب، هر چیش گفتید درست. هر ملکی که متوقف بر ملک نباشد گفتیم غصبه. یه ملک تو خب جابجا کن، اگه ملکت نیست حق جابجایی نداری. پس بنابراین هر گونه سلطه و حاکمیتی هم بدون اجازه خدا باشه میشه هست. نکته سوم، عرض کردیم نسبت ما هم نسبت به اون چی که داریم، چون هر چه دارم ملک خداست، زیبایی، جمال، اسم، رسم، پول، ثروت، فرزند، زن، همسر، شوهر، خانه، همه و همه. از جمال گفتیم که کمتر توجه میشه، تا شهرت کمتر توجه میشه، تا پول و ثروت و زمین و زمان و ملک خداست. اگر در مسیر رضایت خدا مصرف کردیم خوشا به حال، اگر نکردیم ملک خدا را غصب کردیم. خدمت شما عرض شود که له الملک، پادشاهی و فرمان روایی حق ذات اقدس الهی است، چون ملک اوست پس ملکش هم مال او. ماها چه کاره ایم اینجا؟ ماها ملکی داریم، حق فرمان روایی و تسلط داریم، به اندازه ای که خانم، به اندازه ای که صاحب خانه به اجازه داده. بعد تمام حرفم، خدا کنه من بفهمم، تا اندازه ای که صاحب خانه به اجازه. خدا را، جهان را خالقی باشد خدا نام، هر جا صاحب خانه اجازه داده بله دست، هر جا اجازه نداده. له الملک و له الحمد. آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه گفت بعد از پیروزی انقلاب امام آمدن خانه ما. این دو بزرگوار هر دو تقریبا هم دوره بودن از لحاظ علمی و فقهی، امام که جایگاهش معلوم، آیت الله لطمای بهاءالدینی هم فقیه، مجتهد، عارف، این دو دریای فقه و علم و حدیث کنار هم نشسته بودن. این جمله رو بعدها بعد از مرگ امام آیت الله بهاءالدینی فهمیدن. میگه به امام گفتم چطوری؟ فرمود همه چیز در اختیار منه ولی خودم در اختیار خودم نیستم. همه چیز در اختیار منه ولی خودم در اختیار خودم. باورمون بشه که ما خودمون در اختیار خودمون نباید باشیم، باید در اختیار او باشیم. او چه میخواد؟ اگر انشاءالله به این مرحله رسیدیم که ما در اختیار او باشیم و همه چیزم در اختیار ما خواهد بود. و له الحمد، برای خدای متعال حمد است. و هو على كل شيء قدير. سه مطلب رو امروز میخوام بگم اگر برسیم. له الملك، له الحمد، و هو على كل شيء قدير. ملک رو گفت، له الحمد، حمد یعنی تعریف کردن از چیزی که زیباست و اختیاری هم هست. این کلمات دقت کنید، میگن الحمد هو الثناء على الجمیل الاختیاری. شما یه وقت از یه چیزی تعریف میکنید، اون چیزی که تعریف میکنید اختیاری طرفه یا نه؟ یه وقت بگید مثلا این چقدر انسان زیبایی، خب این که زیبا هست، که در اختیار خودش که نبوده که، خدای متعال زیبا آفریده. این گل چقدر قشنگه، اینو حمد نمیگن، اینو مدح میگن. این درخت چقدر زیباست، این درخت های نخل گاهی آدم میبینه در این خروب که این داره باد میخوره، مثل انسانی که موهای خودش پریشان کرده باشه، چقدر منظره زیباست. این حمد داره؟ نه، این مدح. این درخت زیباست، ستاره زیباست، گل زیباست، این آدم زیباست، این وسیله، این تابلو، این نقاشی، این در و دیوار و پنجره، این زیباست. این چون زیباییش اختیاری خودشون نیست، با اختیار خودشون ایجاد نکردن، اینا رو هم نمیگن. این تعریف شما رو بهش میگن چی؟ بله؟ ما. اما اگر کسی با اختیار خودش مثلا خدمت شما عرض شود این ورزش کرده، با توانایی خودش این قدرت رو در خودش ایجاد کرده، وقتی میگیم این آقا قویست، خیلی ماشاءالله کار کرده، ورزش کرده، اینجا داریم تعریفش میکنیم. اما این تعریف چون اختیاری طرف بوده این کار، میشه حمد. خدمت شما عرض شود اگر از این نقاش شما تعریف میکنید، نه از طرحش، میگید این آدم عجب آدم ماهریست، خب این مهارت رو خودش کسب کرده، اختیاریشه، اینجا میشه حمد. قالی بافته به این زیبایی، اگر از قالی تعریف میکنید میشه مدح، چون قالی اختیار نداره. اگر از قالی بافت تعریف میکنید میگید این کسی که قالی رو بافته عجب هنری داره، این میشه هم. پس در یک جمله عرض کردیم حمد تعریفی است بر سلام علیکم، کار زیبایی که طرف با اختیار خودش انجام داده. خب حالا با توجه به این، وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، داریم چه کار میکنیم؟ خدا را حمد میکنم یعنی چه؟ یعنی خدایا یک، زیبایی کارای تو رو میفهمم، زیبایی عالم رو میفهمم. دو، میدونم این زیبایی و این جمال و جلال با اختیار ذات مقدس تو، بی اختیار نیست، اراده کردی این آفرین. میتونستی من اینجور نیافرینی، میتونستی این عالم را اینجور نیافرینی، خواستی، اراده کردی. خدا را ستایش میکنیم بر این زیبایی هایی که اختیارن خدای متعال اراده کرد و به وجود آورد. در مورد خدا ما مدح نداریم، هرچی هست حمده، چون همه کارهای خدا با اختیار او، با اختیارش این زیبایی ها را ایجاد کرده. نکته دوم اینه، هر چرا شما حمد کنید، همه حمدها به خدا برمیگرده، از هر چی تعریف کنید. چرا؟ چون بالاخره هر زیبایی و جمالی در عالم هست برمیگرده به اونچه که خدا خلق کرده. اگر من این کتاب خوب رو نوشتم، این فکر رو کی داد؟ امروز اگر آدم مثلا گاهی شگفت زده میشن که آقا مریخ رفتن، بسیار خوب، این ماه رفتن، به مریخ رفتن، همین همسایه های نزدیک خودمون رفتیم، بقیهش که نمیتونیم بریم، حالا همین مقدار که رفتیم دست شما درد نکنه. چی این فکر ردا؟ این نیم کیلو ماده سفید رنگ رو تو این جمجمه، نیم کیلو یا کمتر یا بیشتر، چی آفرید که این ظرفیت داره میلیاردها محاسبه رو در خودش ذخیره کنه؟ پس اگه از اینم داریم تعریف میکنیم، داریم از خدا تعریف، از این نقاش، از این کشاورز، از این زارع، از این صنعتگر، از این سخنران، از این مؤلف، از این استاد، از این فقیه، از هر که تعریف میکنیم داریم حمد خدای متعال را انجام میدیم. له الحمد. این الف و لام حمد اصطلاحا در تفسیر بهش میگن الف و لام استقراب، به معنای کل هست، یعنی تمام ستایش ها برمیگرده به خدای متعال. سرچشمه همه خیرات و زیبایی ها و جمال ها او. اینه که اگر این دید رو پیدا کردید، همون طوری که حضرت زینب سلام الله علیها دید و فرمود، همه چیز براتون زیبا و جمیل میشه. گفت کیف رأیت صنع الله بأخیک، دیدی خدا چه کرد با برادر تو؟ حضرت زینب سلام الله علیها طبق نقل فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز جمال ندیدم. چون هر چه خیر و خوبی هست به خدا برمیگرده، هر چه شر و بدی هست از تصرف نابجای ما. خب از آن نزدیک شدیم. هو هو علی کل شیء قدیر باقیمو. خداوند متعال ان شاء الله توفیق فهم این حقایق را به همه ما بیش از پیش عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.